خود مصرف کننده رو ما باید بررسی کنیم. درسته اون ببینید ما فقط افراد رو از این جهت که مکلفن مطالعه میکنیم، آقای فقها، درسته؟ من میگم ما باید این فرد رو لااقل در مقام موضوع شناسی از این جهت که در جریان مصرف زدگی ایدئولوژی مصرف برش حاکمه و بدون مصرف منزلت نداره. شما خودتون منزلت دارید، نگرانش نیستید، 70 سال قبا و امامه و عبا استفاده میکنه. او درگیر منزلته، او درگیر هویته، او فقر هویت داره. از این منظر رفتار مصرف کننده یا به قول آقایون کانسیومر بیهیویر مصرف مطالعه کنید، ببینید چرا این اتفاق میفته که طرف میگه آقا شما لباس الان از تو زیر زمین بیاد مارک آمریکایی بزن، یه خورده بدک کن، فریمش بده، قابو درست کن، تابلو رو درست کن، مالو اون مال یا اون مرکز تجاری رو درستش کن، میاد میخره، کیف میکنه، لذت میبره، ولی لباس خارجی رو درجه یکو بیار، رنگشو بکن، مارکشو بکن، اتیکتشو بکن، یک اسم ایرانی روش بذار، نمیخره. این دیگه مسئله پوشیدن نیست، مسئله رفع نیاز نیست، یک جای دیگه مشکلی به وجود اومده.
برای حل مسئله پوشش در انظار عمومی، بازشناسی مسائل و مد لباس از نظر فقهی و کلامی و ارتقای سواد پوشش و ترویج فرهنگ دینی از سوی دیگر میتواند به حل این معضل کمک کند. به بیان دیگر، فرهنگ پوشاندن بر عهده حاکمیت است و فرهنگ پوشیدن بر عهده مردم است که دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در این مورد توضیح میدهد.
یه پژوهشی نشون میده که عمده مصادیق پوشیدن و لباس و پوشاک در رسانه و که حالا زبان شناسی اصل وحی مهمه، مردم شناسی اصل نزول وحی مهمه، اینا از زبانهای غیر عربی. خب میدونید که در لسان اصل نزول عرض شود که هرچند که به لسان عربی و عربی حجازه، سوریانی، عبری و از فرهنگ ها و تمدن های دیگر لغاتی وارد شده. لغات مثل استبرق، مثل سندس، لغاتی که ناظر بر پوشاک غیر عربی و البته غیر از خود واژه لبس که اونم البته ریشه شناسی و اتیمولوژیش مفصل بحث داره، ولی این یک گزاره جدی موضوع شناختی مثلا میتونه به ما بده و در این حال محدودیت ها یا فرصت های شارع در اصل نزول رو هم به ما نشون بده. من فقط می‌خواستم اشاره بکنم این خودش این پژوهش بعد ارائه بشه. این پژوهش کار آی پاکچ، یکی از کارهای آی پاکچ در مورد ریشه شناسی لباس در قرآن که میشه بهش کردن. ببینید ما به نظرمون میاد یه سری میدان‌های مسئله من داره حوزه مد و لباس در جهان معاصر که باید در رفت و برگشت با زبان شارع و زبان دین اونها رو شناخت. من 4 میدان رو پیشنهاد می‌کنم، به این ختم نمی‌شه. یکیش میدان تستر و عدم تبرج. البته میفهمم که تستر با عدم تبرج یه جایی، یعنی گاهی چیزی تستر داره ولی بازم تبرج داره، اینو میفهمم، ولی میخواستم خلاصش کنم. ما تو این میدان یه سری مسئله داریم با مد امروز، با حوزه مدیریت پوشاک، حوزه مدیریت بدن، حوزه مدیریت زیبایی. مشکل که میگم من دارم مشکل ذهنیه، حالا یعنی مسئله داریم. این خودش 2 قسمته. در میدان تستر و عدم تبرج که خب طبعاً کارنامه ارشد نظام سرمایه‌داری در حوزه پوشاک و برندهای پوشاک مشخصه، خودش 2 عرصه میشه، یکی ناظر بر پوشاندن، یکی ناظر بر پوشیدن. ما این خیلی باید دقت کنیم، این تو حکمرانی خیلی به دردمون میخوره. ما گاهی اوقات میگیم ما باید بریم فلان کارا در مورد تولید انجام بدیم، ما باید بریم جلوی این شلوار رو، این مانتو رو، این لباس رو، این کفش رو، این زیورالات رو بگیم. ما حرف خیلی درستیه و قاعده داشته باشه هر چیزی، ولی بعد یه بحث دیگه اینه که آقا شما هر چی هم تولید کنین به لحاظ نظام تبلیغات، اون فردی که اونو میپوشه عرشبت متبرجانه اونو میپوشه. به عبارت دقیق تر، ما یک نظام طراحی داریم، یک نظام سواد پوشاک داریم. یعنی ما در واقع در فقهمون به حوزه سواد پوشاک شاید پرداختیم، اما به حوزه طراحی پوشاک شاید کمتر پرداختیم. در عمل امروزمون برعکس، به حوزه طراحی و اینکه طراحی باید و طراحی و تولید باید چارچوب‌هایی داشته باشه می‌پردازیم، اما به حوزه سواد پوشاک نمی‌پردازیم. من الان شلوار میگید 90 سانت از فاق حد عقب، اصلا من شلوار 100 سانت از فاق شلوار زنونه پارچه‌ای زدم. بابا خودش میخره میره 30 سانت چه کوتاه میکنه که موچش پیدا باشه. خب وقتی هم کفش کتونی میپوشی با جوراب بیسا یه خانم میدونم، خب موچ پا پیدا. خب آقا من چیکارش کنم که شلوار کوتاه نپوشه؟ تو حکمرانی پوشاک شما چگونه باید وارد بشی در حوزه ایجاد زائقه و توسعه زائقه و مقابله با زائقه هایی که طبعا وارداتی و خلاف شرع و خلاف با عرف و تبدیل نشدن این موارد به عرف هستن. مثلا شما میگید که آقا مانتو باید آستینش بلند باشه. خب اگر این آستین درست هم هست، مانتوی بدون آستین، اگر این رفت خودش آستین، این ماجرای پوشاندن به نظرم میاد که پوشیدن باز کمتر مورد توجه تو سیاست گذاری. حالا چه حوزه تسطح، چه عدم تبرج، چه مسئله شهرت، اینها احکامی رو ایجاد کرده در حوزه پوشیدن و پوشاندن.
برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
زیبایی لباس و استفاده از تزیینات در آن به خودی خود ایرادی ندارد. همانطور که در بخش قبلی نیز بیان شد، یکی از فلسفه های پوشش آراستگی با لباس بود. علاوه بر آن در سوره نحل آیه 14 خداوند یکی از فواید دریاها را استخراج زینتالاتی چون مروارید می داند که در لباس ها مورد استفاده قرار می گیرد. و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها، یعنی و اوست که دریا را رام و مسخر کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و زینتی را که می پوشید از آن بیرون آورید. در روایتی نیز امام صادق علیه السلام می فرماید لباس بپوش و زیبا هم بپوش، زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. اما مراقب باش تا لباست از پول حلال تهیه شود. انتهای روایت در واقع اشاره به لباس تقوا دارد، بدین معنا که انسان در پی ارضای زیبایی طلبی از حالت تعادل خارج نشود و به فخر فروشی و تکبر نینجامد. این موزل اخلاقی بیش از آن که به تولید کنندگان لباس در ارتباط باشد، به ویژگی شخصیتی مصرف کنندگان مرتبط است. اما طراحان لباس نیز می توانند با تبلیغات مناسب به حفظ تعادل رفتاری مصرف کنندگان کمک نمایند. دکتر سید مجید امامی:
یه میدان دیگه میدان زیبایی. ما نباید میدان زیبایی رو در حوزه مسئله شناسی فقهی پوشاک بذاریم کنار. بگید نه، زیبایی که اصلا مسئله ما، اصلا ما کاری با حوزه زیبایی نداریم. هم دنیای معاصر، هم انسان بلفست با این مسئله دیگه. شما ببینید دیگه بالاخره تو یکی از ملاک‌های امام جماعت هم تو آخریاش البته دیگه میگه آقا مثلا کنیمش من احسن و وجه هاش. توی ملاک‌های انتخاب همسر که حالا شاید فقهی نیست، اخلاقیه، به رسمیت شناخته شده. ما زیبایی رو و همین زیبایی اصلا در مورد استتیک و اینا هرچند رفتان ها موضوع زیبایی شناسی فلسفی رو میخوام صحبت کنیم، همین زیبایی شناسی عرفی رو که البته در اقوام مختلف در ادوار مختلف زیبایی رژیم زیبایی تفاوت کرده. شما در دوره قاجار شما همین عکس های زنان حرم سرا رو ببینید، یک دونه اگر بتونید توش استایل باربی پیدا بکنید مثلا عیبه. ولی خب مثلا شما میاد باز دوباره به واسطه یه این تهاجم فرهنگی، این لاغری و یا مثلا از اون طرف سبز بودن در مقابل سفید بودن، چشمها، رنگ چشمها. حرف من اینه که بسیاری مسائل ما در حوزه پوشاک مبنی بر اینه که ما خود ماجرای زیبایی رو و چه در لباس اجتماعی، چه در لباس مجلسی، چه در لباس خانگی، چه در لباس فرم یا لباس به قول معروف کار، این رو در این میدان بحث کنیم. میدان سوم میدان تشبه، نفی سبیل و عزت. ببینید این خودش یه میدان جدیه، من اسمش میذارم حوزه اقتصاد سیاسی. اصلا ماجرای حکم تشبه که غیر از شهرت، حکم تشبه مسئله تشبه به کفار دیگه، تشبه به مؤمنی که اشکال نداره. اصلا ماجرا ماجرای اقتصاد سیاسیه، یعنی این که تو در زمین در واقع استعمار متولیان اقتصاد جهانی قرار بگیری یا نه، بتونی مقاومت کنی و خودت باشی. حالا ما بخش زیادی از مسائلی که داریم در حوزه پوشاک برای مدیریت میدان تشبه نفی سبیل، خب ما میگیم 3 میلیارد دلار لباس قاچاق در کشور، یعنی تقریبا 1/3 گردش مالی لباس در کشور، خب لباس نوخته شده وارداتش شده کشور ممنوع. چه اتفاقاتی از این حیث میفته و ما میتونیم وارد این بحث فقهی بشیم که چه بکنیم به لحاظ حکمرانی، که آیا فعلا مسئله لباس شهرت رو مدیریت بکنیم، یا مثلا مسئله زیبایی رو، یا مسئله تستر و عدم تبرج. من تعمدن این مسائل رو جدا از هم میگم که حکمران قرار شد باشیم. ببینیم مثل حالا ما چون گفتن میخوام ضبط کنن پخش کنن، من نمیتونم هر مثالی بگم، ولی اینجور نشه که بگیم بیرون گود بشینیم بگیم لنگش کن. فرض کنید الان در جایگاه حکمرانی هست با بیش از 100,000 واحد تولیدی و سنتی پوشاک در کشور، 100,000، 3 نفر عیال اینا رو هر کدوم اینا رو حساب بکنیم میشه 300,000، و از اون برم که یه جامعه بیش از 1,200 کارخانه تولیدی پوشاک و صدها کارخانه نساجی پلا پلا، کدومش رو اول مدیریت میکنیم؟
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع ظرفیت فقه پژوهی در حوزه طراحی لباس و مسائل پوشش اختصاص دادیم. تا این قسمت از برنامه کارکرد پوشش و لباس و دیدگاه دین در مورد زیبایی پوشش و ظرفیت مسئله شناسی فقه در حوزه لباس و مد را بررسی کردیم. فرهنگ دینی در حوزه لباس و پوشش مبتنی بر زیبایی و حفظ عفت است، اما در مقابل فرهنگ غربی بر مصرف گرایی و سوء استفاده از لطافت و زیبایی بانوان تکیه دارد. بنابراین آموزه های این دو فرهنگ در اجرا نتایج متفاوتی هم خواهند داشت. طراحی لباس در جامعه دینداران با معیار حفظ عفت عمومی و زیبایی و آراستگی در عین حفظ سلامت اخلاقی و رعایت اعتدال است، اما طراحی لباس در جامعه غربی مبتنی بر مصرف گرایی است و لازمی مصرف گرایی، مد گرایی و ایجاد محدودیت زمانی برای پوشش است. حجت الاسلام دکتر علی نهاوندی، مدیر گروه فقه، ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در مورد دیدگاه دین در مورد مد و تنوع طلبی در لباس توضیح می‌دهد.
طبیعتاً مد و مدگرایی که میدونید به عنوان فضیلت اخلاقی من بحث نمی کنم، راجع به قلمرو فقهی میخوام صحبت بکنم، که یک ریشه زیبایی جویی و تنوع طلبی در وجود هر انسانی در این خصوص هست. این طبیعتا مورد نفی و رفع دیدگاه شارع نیست. مسئله حکم اولیش به این سمت و سو نمیره، مگر اینکه ما مسائلی مثل تقلید کورکورانه یا مثلا بحث‌های فتنه انگیزی، فساد، اسراف، تبرج، تشبه به کفار، زینت برای نامحرم، خودباختگی، تضعیف اقتصاد اسلامی، تحریض شهوت، اینها رو بهش بار بکنیم و جریان مد و پوشش و لباس رو جالب جواب من داشتم بررسی میکردم، ما 127 روایت عمدهشون صحیح السند بودن، موضوعشون فقط لباسه، یعنی پاپوش یعنی کفش و اینها جدا، زینت و آراستگی جدا، آرایش جدا، فقط در خصوص لباس ما در منابعی که بخشش رو میخواستم خدمتون تقدیم بکنم در خصوص مسائل فقهی و مسائل در حقیقت آراستگی و تجلی جمال و اینها بحثایی داریم. خب میدونید در کتاب کافی بحثیست تحت عنوان عزیه و تجمل و مروءه. خب این خیلی نکته است، یعنی ما پشتوانه های مهمی داریم. فیض کاشانی در الوافی، شیخ حر عاملی در وسائل شیعه بابی دارن استحباب و تجمل و کراهت و تباعث و از این دست مباحثی که تو احادیث مختلف ما ذکر شده. حتی من داشتم یه تورق میکردم در موضوعاتی که میشه تو نظام موضوعات این بخش دنبال کرد. این لباس ها تنوعش در رنگ، جنس، در نوع اندازه، یعنی در قد و اندازه، در موضوعاتی تحت عنوان لباس های مختص به زنان، حتی عجیب بود اینجا توی این موضوع دنبال میگشتم که ببینم لباس های مشترک مطرح شده، دیدم ما لباس های مشترک بین زن و مردم در روایاتمون داریم. بسیار بسیار مباحثی که در خدمت شما عرض بکنم که سبک لباس از حیث پنبه‌ای بودن، کتان بودن، پشمی بودن، موین بودن، زخیم بودن، نازک بودن، اینهایی که داریم مطرح میکنیم، کسانی که توی حوزه این صنعت کار کردن، تو تنوع لباس، لباس مریض چجوری باید باشه، لباس عبادت چجوری باید باشه، لباس داخل خانه، لباس خارج خانه، همین بحثی که در موضوع شناسی، همه اینا در منابع فقهیمون که من بخش عمدهش رو اینجا ذکر کردم.
آموزه های دینی علاوه بر امضای زیبایی و آراستگی لباس، بر تنوع و رعایت جغرافیای مصرف لباس تاکید دارد. اما یکی از مواردی که از نظر فقهی بر مسلمانان حرمت دارد، استفاده از لباسی است که شباهت به کفار در پی دارد. شاید یکی از دلایل این تحریم جلوگیری از بازارسازی برای اقتصاد کشورهای بیگانه و تعطیلی بازار اسلامی باشد. حجت الاسلام نهاوندی.
تو مسئله لباس چسب می‌بینید که یه چند تا تحقیق گسترده اومده که لباس‌های چسب برای مردان نازایی میاره. خب این بحثای زمان آور بودن این نوع تولیدات بحث باید بشه تو جامعه و تو جریانه. از نظر زمان پوشش، پوشش روز جمعه، شب، روز، روز عید، اینا با هم دیگه تفاوت داره و ما مطلب داریم. لباس‌های اتاق خواب، لباس‌های خانه، لباس‌های حضور در اجتماع و حالا بحثایی که خب خیلی روشن و واضحه، مسئله تشبه به کفاره، مسئله تشبه به دشمنه، لباس شهرته که یکی از مباحثی است که به صورت جدی میشه این رو دنبال کرد. حداقل تو این 27 صفحه‌ای که من استخراج کردم فقط سرفصل نوشتم، احساسم این بودش که این گنجینه بزرگی که ما در عرصه منابعمون داریم، چون بافتار فقه ما دوستان همه مستحضر هستن، 4 عنوان داره. ما مبانی فقهی داریم، یعنی اون اصول و قواعد کلانی که در فقه هست و چارچوب به ما میده. منابع فقهی داریم که ما کتاب و سنت و عقل و اجماع رو جز منابع قرار میدیم. عنوان سوم عنوان روشه که بافتار فقه، و 4 هم مسئله است. اون فقیه با متد اجتهادی خودش باید بتونه بر اساس این مبانی و منابع برای حل مسائل که الان مسائلش رو بخشش رو نوای دکتر ناظر بر میدان گفتن، از روش استفاده بکنه تا این مسئله حل بشه. منابعمون به نظر من منابع غنی. تو مسئله مثلا تبلیغات رسانه‌ای مد و فشن، کتواک ها که الان مسئله است، از این صنعت اگر بگیریم، خب من تهران که رفته بودم خودم واسم قابل توجیه نبود که این نمایشی که تو این صنعت هست اینو میتونیم حذف بکنیم یا نمیشه. آقایون تو جلسه گفتن که نمیشه اینو حذف کرد، از این صنعت اینو بردارید، شکلشو میتونیم تغییر بدیم، اما اون فردی که میاد به عنوان ارزیاب این مد و این لباس میشینه تو اون خدمت شما فشن شو، این با این حرکات کتواک گربه‌ای که فرد را میره داره تشخیص میده که یقه لباس چقدر درگیر میکنه گردن رو، توی دور زدن چقدر این آزادی عمل داره. که حالا یه پیشنهادی داریم که ما از طریق متاورس و فضای سیستم های هدست و اینها بعدها میتونیم این مشکل رو از این بخش حل بکنیم و حالا جنسیت این قضیه، این خودش خیلی موضوع جدیه. تو بحث تبلیغات مد و فشن به نظر من ما یه سرفصل مشبهی داریم که باید در فقه مورد واکاوی قرارش بدیم.
آقای دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، در مورد انواع لباس و برخی اصطلاحات متداول در حوزه پوشش توضیح می‌دهند.
شما وقتی که در لباس اجتماع صحبت میکنید لباس روزمره یا خیابانی دارید، ما بشیم کژوال، و لباس رسمی دارید. در حوزه محیط کار لباس پرسونلی دارید و لباس های غیر رسمی دارید، باز محیط کار دارید. در حوزه لباس منزل باز ما لباس های خصوصی دارید. لباس زیر هم خودش در حوزه سلامت بسیار بسیار موضوع مهمیه تو دنیای امروز، و لباس منزل عمومی دارید، همین شلوار و نمیدونم روپوش و پنجامه یا تیشرتی که آقایون میپوشن، پیراهن بلندی که خانم ها میپوشن، و لباس مهمانی که باز دوباره لباس مهمانی هم به دو دسته رسمی هم. مثلا رسمی، لباس مهمانی رسمی، البته این یکی شاید که سنت ما نبوده، ولی لباس مهمانی رسمی یعنی مثلا ما جمع بچه مثلا جشن تولد در یه کافی شاپ دعوت داری، یا نه مثلا یه مجلس عروسی سنتی کامل از زنان، دوتاش لباس رسمیه اما فاصله. ما چند تا اصطلاح مهم داریم که بعد اونها فرقش رو ببینیم توی مطالعات فقه پوشاک، که دنیای جایی داره باش کار میکنه، معادلایی هم داره این سمت خودمون. یکی مد، یکی ترند یا روند، یکی سبک، یکی استایل، که حالا ممکنه شما بگید آقا سبک و استایل چرا اینا یکی یکیه. ببینید مد خیلی خیلی با مقوله کسرت تناسب داره. ما خودمون تو ادبیات فنی پوشاک میگیم حاج آقا اگه از یه قطعه نه توی ده تو هشتا سایزا از 48 تا 52، از یه قطعه در یه سایز حداقل کارخونه تونست در آن واحد 1000 نسخه تولید کنه، این میتونه مد تولید کنه، حداقل 1000 نسخه تو ایران. تو دنیاش که شما عرض شاید خدمتون عددو ببرید، عددو روی 1 میلیون، این که شما میبینی 300,000 تاش 200,000 تاش از هر سایزی زیاد میاد به عنوان آلاینده، چون اینا ممنوعه طبق قوانین اتحادیه اروپا، نمیتونی نگهش داری، اینا رایگان میدن یه سریشو به آفریقا، یه سریش هم کیلوی میدن به ما، اینا اون لباس اضافی ها هست، و الا مگه کسی لباس عرض شود که ترند روزشو به شما کیلوی 9 میلیون تومن میده. مد رو کسرت با کسرت مفهوم میگیره، پس از تکرار انتشار کسر کننده میشود و منسوخ میشود و مد بعضی جایی آن را میگیرد. علاوه بر این صده های اخیر که پوشاک متعدد شکل شده در یک چرخه تکراری قرار گرفته است، این چرخه تکراری میتوان گفت اجتناب ناپذیر است. وقتی که شما تصمیم میگیری اونی که میگی مده، اونی که کسرت بیشتری داره.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
ترند خیلی مهمتر از مد است. معمولاً پس از مد شدن پوشاک، برخی از هنرمندان و سیاستمداران معروف و سلبریتی ها آن لباس مد شده را می پوشند و به ترند تبدیل می کنند. البته مجلات معروف دنیا هم چنین کاری را انجام می دهند. پشت ترند اقتصاد سیاسی ایستاده تا بتواند محصولات خود را به دیگر جوامع تحمیل کند و رقبای محلی و بومی را از میان بردارد. در کنار ترند نباید از رنگ سال نیز غافل بود. دو کشور مطرح در حوزه پوشاک یعنی ایتالیا و فرانسه مرجعیت تعیین این کار را به دست گرفتند. بنابراین کارخانه های پوشاک و فروشگاه های ما مجبور به تبعیت از ترند و رنگ سال هستند. این مرجعیت باعث شده که محصولات ایرانی تا حدودی به حاشیه رانده شود. موضوع حرمت تشبه به کفار می تواند به فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مشتری و خریدار ایرانی از مد و ترند داخلی استفاده کند، تا 1000 واحد تولیدی و 1200 کارخانه تولید پوشاک به تعطیلی کشانده نشوند. دکتر سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:
خب طبعا در مورد رنگ پوشاک رنگ لازم داریم. چقدر ما توصیه ها داریم تو حوزه رنگ و متعاقبش البته زائقه و عرفو باید در نظر بگیریم. شما الان میبینید به لحاظ رنگ عزیزان ما، ولو شیعیان ما در شبه قاره، شما میبینید که مثلا تو رنگ یه زائقه ای دارن، تو قوم شما یه زائقه ای دیگه. چقدر میتونه فقه در حوزه مؤلفه رنگ وارد بشه؟ مؤلفه پارچه، هم طرح دوخت پارچه، هم طرح چاپ پارچه، اینا بسیار بسیار مسئله داره. من به شما پارچه میارم که ثابت میکنم باش هر لباسی ولو چادر برای خانم بدوزی تبرج‌آمیز، پارچه‌های شبه پلاستیک که اخیراً تو موضوع شلوار تو 6-7 ساله گذشته اومده دیگه شاهد هستیم دیگه. یعنی ما تو پارچه هم میتونیم، یکی سلوته، سلوت کادر کلی لباسه. حالا آقایون میگن، یعنی خانوم ها میگن البته، عمدتاً ما 8 تا کادر یا سلوت داریم تو پوشاک. یه طراح یکی از این 8 تا میشه تو ذهنش. مدل ای انگلیسی داریم، مدل تی داریم. این کادر کلی پوشاک وقتی که استفاده میشه، آیا فقه و آیا اخلاق در مورد سلوت حرف داره یا نداره؟ مسئله اکسسوار، تزئینات و ملزومات، مسئله فوق العاده مهمیه. مسئله ملزومات، تختم، مطمئنیم که جزء سنت های حسنه بوده و استحباب های خاص. مسئله خاتم برای آقایون، در مورد خانوم ها و سایر چیزهایی که میتونه، مثلا در مورد استحباب استفاده از عصا.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع ظرفیت فقه پژوهی در حوزه طراحی لباس و مسائل پوشش اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید. و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، آن را بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 اطلاع دهید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید اهتمام و توجه هرچه بیشتر شما مخاطبان عزیز به محصولات و منسوجات ایرانی، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان، یار و نگهدارتان.
یک میهن و یک بام و یک آینه و قرآن، یک رهبر و یک ملت و دلهای با ایمان، یک پرچم افلاکی و یک سرزمین غیرت، یک وحدت و جمهوری اسلامی ایران. علم و عمل آکند شد در مردم هوشیار، انا فتحنا بسته شد دستان استکبار، فرهنگ ما آذین شده با عشق عاشورا، یک ملت مستحکم و آماده و بیدار. ایران وطنم، ایران ایران وطنم، ایران در 40 سال از گذشته انقلاب، ایران پایه های عاشقی را ساختی، ایران با شهیدان در مسیر زندگی ایستادیم و به دشمن تاختی.
8 فصل از دفاع من سرخ است، خون من آبیار پیروزی، در دفاع از حریم آل الله حاصل دشمنان سیه روزی.
عهد من با سپید و سحر است، با شب و تیرگی به بیکاریم، چشم بر راه مهدی منصور تا علم را به دوست بسپاریم.
خب، همچنان از رادیو معارف همراه شما شنوندگان بزرگوار هستیم و از این بابت خرسندیم که در کنار شما دوستان هستیم. هر جایی که هستید سلامتی شما آرزوی ماست، انشاءالله که به سلامتی به موتر خودتون بازگردید. دوستان، رانندگی مسئولیت بزرگی که انجام دادن درستش نیاز به تمرکز کامل داره و یک دست غفلت میتونه عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشه. استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی یکی از اصلی ترین عوامل حواس پرتیه که باعث میشه جان افراد به خطر بیفته. حتی یک پیام کوتاه یا یک تماس چند ثانیه میتونه منجر به تصادفی جدی بشه. هیچ پیام یا تماسی به اندازه جانشون و دیگران ارزشمند نیست. اگه تماس یا پیامی ضرور